بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب 22، باب و جوامع توحید. یک خطبه هایی و یک روایاتی که هر کدامش مشتمل بر نکات زیاد توحیدی و یک سری قواعد کلی توحیدی هست، در این باب ذیل 7 روایت مطرح کردن. حدیث اول حدیثی است از حضرت صادق علیه السلام که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ با معاویه مردم رو به حساب طرفداران خودشون رو به قیام دعوت کردن که بلند شید داریم میخوام حرفی بزنم. مردم که جمع شدن، حضرت یه خطبه توحیدی بسیار بسیار دقیق، خیلی مهمه دیگه، حالا ما نمیخوام وارد باز بشیم اینجور مسائل رو، ولی اینکه حضرت در فضای جنگ اینقدر نکات سنگین توحیدی برای اون عمومی که آمدن بجنگن، عموم متن جامعه هستن، اینا مثلا علما و نوابغ و فقط افرادی که مثلا در حوزه، اونم تازه کی، امیر رو در جنگ سفین اوائل اسلامه، خیلی حالا درست حالا پیغمبر اکرم بودن 50 سال، 20 سال، 30 سال گذشته از اون، ولی بالاخره این مردم همون مردمی هن که تا 30 سال 40 سال پیش در دوران جاهلیت بودن، همون مردمن. ولی مطلب سر اینه که چون پشتوانه فرمایشات اهل بیت فطرت مردم هست، یه پشتوانه فطری و یه پشتوانه معرفتی درونی خدا برای همه انسان‌ها قرار داده، به خاطر همین حقیقتش این زمان و اون زمان نداره، روستایی و شهری نداره. بعضی میگن آ مردم روستا نمیفهمن. آقا اون مردمی که حضرت امیر اون زمان براشون داشتن این مطالبو میفرمودن، واقعا مردم روستایی الان جلوتر از اون مردم نیستن به لحاظ فهم و معرفتی؟ حالا جلوتر نباشن، بالاخره در یک فازه. اینطور نیست که نه آقا سطوح پایین جامعه نمیفهمن. کی گفته نمیفهمن؟ شما توحید رو به اونا درس بده، پشتوانه توحید یک معارف درونی که خدا قرار داده، بعد خود اون اصل نور فهم، نور علم رو خدا تقسیم میکنه، شما بذر رو بپاش، نور رو منتشر کن، اون کسی که قابلیت در درونش باشه خدا همونجا بهش فهم میده که بفهمه داری چی میگی تو، اون رزق خودشو بر میداره، شما رزق رو منتشر کن. لذا یکی از روایاتی که صراحت داره در این که حضرت در متن جامعه و در متن عموم مردم دارن یک مطالب بسیار بسیار دقیق و سنگین توحیدی رو مطرح میفرمان همینه. یکی شواهدیه که لازم نیست برای مردم فقط اخلاق گفته بشه، لازم نیست برای مردم فقط احکام گفته بشه، یا لازم نیست در حوزه اعتقادات ساده فهم فقط برای مردم گفته بشه، بلکه حضرت امیر علیه السلام مطالب دقیق اعتقادی توحیدی سنگین رو مطرح کردن. و جالبه که بعد از اینکه این خطبه تموم میشه، مرحوم کلینی نوشته که و هذه الخطبه من مشهورات خطبه، این خطبه از خطبه های مشهور امیرالمومنین هست، حتی لقد ابتزلها العامه، تا جایی که بین عامه هم معروف مشهوره. ابتزال یعنی دیگه خیلی دم دستی شده، یعنی در کتب اونا هم پر هست که امیرالمومنین همچون خطبه توحیدی خوندن. حالا اگر کسی بتونه اینا دیگه کارهای خیلی دقیقه که مربوط به جلسه ما نمیشه، ولی اگر کسی بتونه مثلا همینو پیگیری کنه، آیا در کتب حدیثی یا کتب تاریخی اهل سنت که امروز موجود هست، آیا اثری از این خطبه هست؟ چون کلینی مال سال 300 و فلانه دیگه، یعنی دور عصر غیبت صغراست، همون بالاخره قرن 3 هجریه، توی اون زمان ایشون داره همچه ادعایی میکنه که نزد عامه مشهور این خطبه. خب مشهوره نباید به این سادگی پاک بشه دیگه، یعنی در نسخه های مختلف، کتاب های مختلف، جاهای مختلف، افراد مختلف، مفسرین مختلف، آیا مثلا در کتب اهل سنت هم بشه این رو پیدا کرد یا نه؟ خب یه همچین تعبیری میکنه که این خطبه خیلی خطبه مشهوری است و نزد سنی ها فراوان است و هیه کافیتون، تعبیر مرحوم کلینی اینه، درستم هست، و هیه کافیتون لمن طلب علم توحید، برای کسی که طالب علم توحید باشه همین یک حدیث کافی است، ازا تدبرها و فهم ما فیها، اگر تدبر بکند در فقره فقره این حدیث جمله به جمله انسان دقت کنه که حضرت چی میخواستن بفرمان، و فهم ما فیها، بفهمی که حضرت چی میخواستن مطرح بکنن. بعد مرحوم کلینی تعبیر میکنه که اگر جمع بشود جن و انس، تمام جن و انس جمع بشن، این جمله خیلی مهم هست، که درشون نبی نباشه. جن و انس غیر از انبیا، غیر از حجت های الهی که وحی به وصل به وحی هستن، تمام جن و انس اگر جمع بشن یه علوم غیر وحیانی، منظور اینه انسان هایی که متصل به وحی نیستن، هر چه تعدادشون زیاد باشه، جمیع علومشون رو روی هم بریزند و جمع بکنند که توحید رو به این شکلی که حضرت در این یک صفحه دو صفحه مطرح کردن، ما عطابه ما قدر و علیه، نمیتونن این کارو بکنن. یعنی خود این یک اثبات نگاه مرحوم کلینی در اون زمان به فضیلت امیرالمومنین در حیث علمی، اعجاز علمی امیرالمومنین، میخواد بگه این کلام چیه؟ معجزه است. وقتی میگه جن و انس جمع بشن نمیتونن بیارن، این معجزه است. چه نوع معجزه ایه؟ معجزه علمی. یعنی حضرت علومی را آورده است که جن و انس عاجزن از این که بیارن. تازه جن و انس مجتمع، نه جن و انس تک تک. تک تک هیچی هستن، قابل قیاس نیستن. یعنی میخواد بیان بکنه که به عنوان یک نظر دیگه، نظر یک انسانی در اون زمان به نام کلینی، مرحوم کلینی، میخواد بگه که تفاوت فاصله علمی و فهمی و عقلی تک تک افراد جن یا انس با فهم امیرالمومنین از توحید و بیان امیرالمومنین از توحید اینقدر زیاده، فاصله اینقدر زیاد است که اگه تمام اینا رو هم جمع بشن هم قدرت ندارن. بعد ایشون میگه که اگر نبود این توضیح حضرت و روشنگری حضرت، مردم نمیتونستن بفهمند کیفه یسلکون سبیل توحید، راه توحید را چطور بپیمایند. اگر بیان اهل بیت نمی بود، اگر راهنمایی های اهل بیت نمی بود، توحیدی هم نمی بود. توحید می شود توحید وهابیت، توحید دروغین، ساختگی، باطل. به خاطر همین هست که در بعضی از روایات آمده ما اهل بیت اصلیم و از فروع ما توحید هست. توحید فرع ماست، به این معنی، نه که خدا فرع ماست، نه، توحید فرع ماست. یعنی این که شما بخواید بفهمید توحید چیست، مبانی صحیح الهی توحیدی، معارف وحیانی در توحید چی هست، اینو باید از بیان ما بگیرید و بیان ما فرع ماست دیگه، علم ما فرع ما اهل بیته. از جمله معلومات ما و علوم ما علم توحیده که به شکل بیان برای شما آشکار میشه. درست شد؟ بیان قالی. بعد ایشون اشاره میکنه به چند تا تعبیر که لا من شیء کان و لا من شیء خلق ما کان. بعد ایشون توضیح میده که اینها یعنی چه. حالا ما اینا رو بعدن میرسیم، ما فعلا با همین خود متن حدیث بیشتر کار داریم. قبلش گفتم این مطلبی که مرحوم کلینی آخر گفتن رو بیان بکنم که دریافت مرحوم کلینی هم معلوم باشه از این حدیث چی هست. خب زمانی که مردم جمع شدن، حضرت امیر علیه السلام قیام کردن، ایستادن در حالی که خطبه رو شروع کردن به خوندن. نمیدونم عرض کردم یا نه که این مطلب توحیدی رو حضرت از ابتدا تا انتها بیان فرمودند و به لحاظ ظاهر مطلب اخلاقی هم نگفتن. اینا پشت یک نکته ایست. یعنی لازم نیست یک منبر، لزوم ندارد که حتما یک گفتار واحد مشتمل بر عقاید و احکام و تفسیر و اخلاق و تاریخ و مثال و فلان و همه اینها باشه. نه، گاهی گوینده در یک مقامیه که میخواد صرفا حق یک مطلبی رو توضیح بده. اینجا دیگه جاش نیست که شما بگی خوف و رجا و زهد و دنیا و اینها رو بگی. گاهی هم مخلوطه ها، از اون طرف هم داریم در که حضرت مسائل دقیق توحیدی رو فرمودن و بعد مسائل دقیق اخلاقی رو فرمودن. یعنی در یک گفتار متصل هر دو مطلب مثلا بیان شده، یا حتی گاهی آداب فرمودن. یعنی همه اینا و آداب، همه اینها و مستحبات حتی اینها بوده و فضایل خودشون رو بیان کردن. یعنی جامعش هم به صورت چیزی داریم. خب حضرت فرمود الحمدلله الواحد الاحد الصمد. یک سوال اینه که چرا حضرت بسم الله نگفتن ابتدای خطبه؟ بسم الله نفرمودن، حداقل طبق این نقلی که امام صادق فرمودن. حالا یا بسم الله گفتن امام صادق نفرمودن بخشو، یا اصلا حضرت بسم الله نگفتن، چون خود الحمدلله، خود اسم الله که مطرح می شود یک نحوه استعانت از اسم خداست. یعنی خود حمد، یعنی شروع کردن کلام با حمد، هم یعنی شروع کردن کار با نام خدا. میگه الحمدلله، درست شد؟ وجوه دیگه هم داره، من نمیخوام واردش بشم، طول میکشه، که چرا اصلا اگه یک جمله با حمد شروع بشه یعنی چه، مثلا یک چیزای دیگه هم داره. اشاره فقط بکنم، بسم الله یه وقتی بسم الله زبانی است، یه وقت بسم الله حالیه. یا یعنی شما در گفتار میگی بسم الله الرحمن الرحیم که خیلی هم خوبه، لازم هم هست، باید هم باشه. یه وقتی در مقام بسم الله هستی، در مقام بسم الله و استعانت از اسماء الهی که قرار میگیری، چون با اسماء مواجه هستی، اولین چیزی که در ذهنت میاد حمده. اذا حالت حال بسم الله، لفظت با حمد شروع میشه. درست شد؟ این که فهمیدن کارهاتون رو با بسم الله شروع کنید، نه یعنی فقط لفظ بسم الله، یعنی به زبان بگوی بسم الله الرحمن الرحیم، نه، گاهی ممکنه تو به زبان نگی بسم الله، اما حالت حال استعانت از خداست، حالت حال یأس از خودته، این حال خودش شروع کردن کار با بسم الله. و توی همچین حالی که قرار داری و کار را داری با بسم الله شروع میکنی، بعد ممکنه به تناسب اون حالات و اون شرایط و اون مثلا مرتبه خاصی که درش هستی، مثلا با سبحان الله شروع کنی، سبحان الله الذی مثلا فلان، نحمدک اللهم مثلا، الحمدلله الذی، اون خطبه اون کلمات بعدی که به زبان میاری و مطلبی که بعد میکنی ممکنه به نحو دیگری مطرح بشود. خب حالا این یک نکته بالاخره حاشیه‌ای که، ولی در حقیقت مطلب اینه که به ما نمیرسه که فضولی بکنیم که حضرت چرا بسم الله فرمودن یا نفرمودن، ما به اندازه فهم خودمون سعی میکنیم یه دریافتی ببینیم با طبق خود ضوابط دین میتونیم داشته باشیم که ما هم یک درسی بگیریم برای این. نه که سوال ما این نیستش که سوالی که بخواد خدایی نکرده ایجاد نقصی بر امیرالمومنین کنه، اصلا راه نداره نقصی. اگر حضرت بسم الله فرموده یعنی بهترین کار اون بوده، اگر نفرموده یعنی بهترین کار این بوده که نگیم، گفته نشه، برای حضرت این بوده. حضرت فرمود الحمدلله الواحد الاحد الصمد، سپاس و حمد مخصوص خدایی است که اون خدا واحد است و احد است و صمد است. توضیحاتش رو نسبتاً چون دادیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. المتفرد، خدای یگانه. متفرد یعنی کسی که برای کارهاش از هیچ کسی شریک نمیگیره، شریک نیاز نداره اصلا. الذی لا من شیء کان ولا من شیء خلق ما کان. دو جمله کلیدی اساسی مهم، زیربنایی برای فهم توحید، لا من شیء کان ولا من شیء خلق ما کان. خداوند لا من شیء کان، نه از چیزی بوده، یعنی چیزی بر خدا مقدم نیست، پس خداست. این تعبیری از وجوب وجوده، واجب الوجود که گفته می شود، تعبیر حدیثیش می شود لا من شیء کان، چیزی خدا رو نیافریده، چیزی بر خدا سبقت نداشته، خدا از چیزی گرفته نشده، لا من شیء کان، خدا بود لا من شیء. منتها حالا بعدن خواهیم گفت در همین خطبه ها هست میرسیم بهش، به خدا که میگوییم کان، مجرد از زمانه، کان خدا زمانی نیست، کان یعنی ازلی بودن، ازلی، انقیل له کان فعلا ازلیت الوجود. اگر گفته میشم این کان الله علیما حکیما، خدا علیم و حکیم بود، بودش درش زمانی نیست، زمان درش ملحوظ نیست. تو همین خطبه هم بهش میرسیم که حضرت فرمود لیس له وقت معدود، اصلا خداوند وقت ندارد، اگه وقت داشته باشه به عدد میاد، این وقت خودش حسه حسه دیگه، زمان خودش اجزا داره، اجزایش میشه عدد عدد عدد. پس خدا میاد در باب اعداد، میاد در قسمت‌های مختلف زمان. پس لیس له وقت، اصلا خدا وقت ندارد، که اگر داشته باشد معدود می شود. ولا اجل ممدود، خدا اصلا عمر ندارد، اگه عمر داشته باشه کشیدگی درش رخ میده، یعنی باید یک حالت امتداد، امتداد وجودی پیدا کنه، اینطور هم نیست. ولا نعت محدود، که حالا خواهیم رسید به این بخش. پس این که فرموده لا من شیء کان، باید دقت کنیم، این بیان و گزارش از یک حقیقتی است، لا من شیء کان، نه از چیزی بوده، یعنی خدا به هیچ چیز در هیچ جهتی، در جهت اصل کون، کان از کون دیگه، در حق معنای کون و بودن خداوند به هیچ چیزی محتاج نیست. پس وجودش از کجاست؟ خودش و خودش و خودش، وجود خدا به چیزی بند نیست. پس برای خدا دنبال علت، دنبال آفریننده نمیشه گشت، حقیقت خداوند حقیقتیه که قابل این که بخوایم براش خدای دیگه یا علت دیگه در نظر بگیریم نیست. خب پس وقتی خداوند لا من شیء کان هست، بقیه مخلوقات دیگه هیچ کدوم لا من شیء کان نیستن، میگیم چرا؟ خدا اشیاء را هم لا من شیء خلق ما کان، بقیه اشیاء را هم خداوند لا من شیء، ولی خدا آفریده. خود خدا کانه بلا خلقن، اولا از چیزی گرفته نشده، ثانیا آفریده نشده، کونش مستند به خودشه، بودنش. اما بقیه مخلوقات کونشون مستند به خداست، اما لامن شیئن، این لامن شیئن اعیان ثابته رو نفی میکنه، این لامن شیئن اعیان ثابته رو نفی میکنه، چون مستند در نظریه اعیان ثابته یه حقایق اشیاء بیرونی، واقعیت‌های خارجی، اشیاء بیرونی که آفریده شدن در این عالم خارج، اینها یک تقدم وجودی، حالا با مسامعه میگم وجود، یک ثبوت، یک تقرر ماهوی و حقیقی داشتن در مرتبه ذات خدا که او آمده و تنزل پیدا کرده شده حقیقت شما. ولی امام میفهمن لا من شیء خلق ما کان، آنچه که مخلوق شده هیچ سابقه قبلش نداره در هیچ جای دیگه، چون جای قبلش خداست دیگه. کل خلق شما در نظر بگین، قبلش میشه چی؟ خدا. این اگه بخواد یه سابقه داشته باشه، اون سابقه یا در عالم خلق یا در ذات خداست. اگه در ذات خدا باشه، خدا مرکب میشه از خودش و اون سابقه اشیا در ذات. اگر بخواد در ذات خداوند نباشه، میشه یک مخلوقی که باز گفتیم تو عالم مخلوقات سابقهش باز نسبت به خدا چی میشه، یا میشه قدیمی مع الله. همش باطله. ما نه قدیمی غیر از خدا داریم که در عرض خدا ایستاده باشه یا در جای خودش بدون استناد به خدا باشه، نه مخلوقی داریم که خالق دیگری غیر از خدا داشته باشه، نه در ذات خدا چیزی داریم. این میشه لا من شیء خلق ما کان، نه از چیزی آفریده هر آنچه هست، هر آنچه بود، هر آنچه آفریده شد، نه از چیزی آفریده شده. لا من شیء خلق ما کان. قدرتن، این تعبیر قدرتن میخواد بفرماد اصلا قدرت یعنی این که لا من شیء بیافریند، لذا مخلوقات به این معنا اصلا قدرت ندارن، چون هیچ مخلوقی نمیتونه چیزی رو لا من شیء بیافرینه. کسی میتونه لا من شیء، نه از چیزی چیزی رو بیافرینه که وجود خودش مستند به خودش باشه، به هیچی محتاج نباشه، این میشه قدرت مطلق. لذا میگه قدرتن، امام میفهمد خدا از روی قدرت اینطور لا من شیء آفرید، یعنی از خودش چیزی به خلق نداد چون محاله و آفرید، این میشه قدرت. دقت کردین؟ هیچی نیست، از ذات خودش نمیدهد، چیز دیگری هم نیست، او ایجاد میکنه، این میشه قدرت، میفهم قدرتن. حالا که این میشود قدرت، این قدرت میشود فارق بین مخلوق و خدا، یعنی دقیقا این قدرت را خدا دارد، مخلوق ندارد. لذا فرمود قدرتن بانه به ها من الاشیا و بانت الاشیا من، به این قدرت خدا از اشیا جدا شد، بینونت پیدا کرد، دوتا شدن و اشیا هم از خدا جدا شدن به خاطر این قدرت، چون این قدرت را خدا دارد و مخلوق ندارد. پس خلقت لا من شیء فقط مختص خداوند تبارک و تعالی، خلق نمیتونه خلقت لا من شیء داشته باشه. لذا فرمود
جدا شدن یعنی چی؟ خب یعنی متصل به خدا بودن؟
نه، یعنی که جدا شدن یعنی دو چیزن، تفکیک کن، بینونت دارن، دو حقیقت وجودیان، دو تان به هیچ نحوی با هم دیگه سنخیتی به حساب اتحادی، وحدتی، یگانگی ندارن. چرا؟ چون او قدرتی دارد که لامنشین میافرد، حقش اینه که میتونه لامنشین بیافرد، شما حق وجودی که نمیتونی لامنشین بیافرد، این قدرت رو نداری، این کار نمیتونی. پس دو چیزین، دو حقیقت هستین.
اینجا این هیچ مخلوقی قدرت توانای خلقت لامن شیء داره مخصوص ائمه میشه،
مخصوص کل عالم هست،
چون اونا اگه خلقی دارن در طول خداست.
بله، در طول خداست و لامن شیء هم نیست، باید اجزاش قرار بگیرن، یعنی از نور خودشون میآفرینن، مثلا استفاده از تألیف میکنن، ترکیب میکنن، انفصال اشیاء براشون رخ میده به این نحو. لذا حضرت عیسی هم داره که استخلق من التین که حیات تک، تو از خاک میآفرینی، اخلق من التین، اخلق لکم من التین، از خاک می آفرینم. لن لامن شیء، لامن
شیء جدا از استقلال پس.
بله، لامن شیء هیچ ماده قبلش نیست برای آفرینش، هیچ چیزی نیست. فلیست له صفت تنال، پس برای خدا توصیفی و صفتی که بخواهد دسترسی به اون صفت واقع بشود نیست. چرا؟ چون بینونت است. چرا امام فرمود فلیست پس نیست؟ پس برای خدا صفتی نیست؟ چون بینونت دیگه، وقتی دو چیزن دیگه حد وجودی اشیاء به ذات خداوند نمیرسه، لذا نمیتونن صفت خدا رو درک بکنن. این به یک تبیین، به یک تبیین دیگه، چون حقیقت خداوند مرکب نیست، صفت ندارد، قابل درک نیست اصلا صفتش. ولا حد تضرب له فیه الامثال، خدا حد ندارد، اندازه ندارد. اگه اندازه داشت میشد براش مثال بزنی، اما چیزی که حد نداره مثال بردارم نیست، چون مثل نداره، شبیه نداره، دو ندارش، هیچ چیزی از جنس اون نیست، از سنخ و شبیه اون نیست که بتونی مثالی بزنی بگی خدا مثل فلان چیزه، شبیه فلان چیزه. پس مثال زدن تناسب داره با حد، درست شد؟ خود مثال زدن یه نحوه تشبیهه، لذا خدا مثیل ندارد، شبیه هم ندارد. تو روایت داره کل دون صفاتهی تحبیر اللغات، تحبیر اللغات یعنی اللغات الحبیره، مثلا حبره، یعنی لغتها و لفظهای بسیار پر مبالغه و رسا و جامع، اون طور تعابیر، اون طور لغت ها دون صفاتهی کله، کله یعنی کال میشه، بند میاد قبل از این که بخواد خدا رو توصیف کنه، یعنی هیچ نوع لغتی، هیچ نوع بیانی نمیتواند خدا رو چیکار کنه؟ توصیف بکنه. و زل هنارکه تصاریف و صفات، یعنی از صفات المتصرفه، توصیف های گوناگون، یعنی وجوه مختلف توصیف، یه بار اینطور توصیف کنی، یه بار طور دیگری توصیف کنی، انواع و اقسام توصیف ها در ارتباط با خداوند به گمراهی میره، راهش کج میشه، گم میشه، نمیتونه خدا رو توصیف کنه. از نقطه الف به ب میخوای بری، شما خط مستقیم، تمام خطای دیگه بری چی میشه؟ میشه زله، گم شد، رفتی توی راه دیگه. به من هر نوع توصیفی بخوای ذات خدا رو بکنی زله، میری به یه جای دیگه، به ذات خدا نمیرسه توصیف. و حار، خب حالا از اینجا دقت کنید، و حار فی ملکوتهی عمیقات و مذاهب تفکیر، فکرهایی که بسیار عمیق هست، مذهبها و مذهب اینجا به معنی مذهبی که تو ذهن ما هست نیستا، مذهب فلان، مذهب فلان، مذهب یعنی رفتن، محل ذهاب، فکرهایی که ذهابشون در جاهای عمیقه، یعنی میرن در امور عمیق فکر میکنن، صاحبان افکاری که میتوانن در امور عمیق خیلی فکرهای عمیقی انجام بدن در امور پیچیده عالم، اینها در ارتباط با ملکوت خداوند، نه ذات خداوند، عالم ملکوت، یعنی بواطن همین عالم هستی، یعنی در مدارجی از مدارج مخلوقات، اینا به تحیر میخورن، متحیر میشن، گیج میشن، همون انسانهای خیلی دقیق از به زانو در میان، نمیتونن در ملکوت خدا فکر کنن، تا چه برسه به ذات خدا. ونقطع دون رسوخ فی علمهی جوامع و تفسیر، تفسیرها و تبیینهای جامع، جوامع و تفسیر یعنی تفسیرها، تفسیر یعنی فسره، فسره یعنی پوست رو از روی چیزی برداری زیرش معلوم بشه چی هست، لایه روی رو برداری زیر معلوم بشه چی هست، مثلا یه ظرفی هست در چیزی ریختن، روش چیه؟ دره، اون در رو برداری میگن فسره، برداشت معلوم شد. یا مثلا شما فرض کن، مثال بخوام بزنم، الان شما پوست این بدن انسان زیرش معلوم نیست چیه، شما یه چاقو بندازین پوست چیکار کنی؟ برداری که زیرش بیاد بالا معلوم بشه، میگن تفسیر. تفسیر یعنی پرده برداشتن از نقاط مبهم. حالا تفسیرهای جامع یعنی کامل میتونه مطالب رو چیکار کنه؟ آشکار بکنه و بیان بکنه. دون الرسوخ فی علمه، در مورد علم خدا بخوام راسخانه حرف بزنن منقطع میشن، نمیتونن. هر تفسیری در مورد علم خدا منقطع است، نمیتونه علم خدا رو توصیف کنه. و این تعبیری که قبلا براتون خوندم، من تا اونجا تعبیر از کتاب توحید صدوق خوندم، اینجا در خود کافی بود. و حالا دون غیبهی، در پایین تر از یک عالمی به نام عالم غیب، غیب خدا، نه ذات خدا، غیب، یک عالمی خدا آفریده، عالم غیبه، درست شد؟ عالم الغیبه و شهاده، یک معناش همینه، غیب نه غیب از شما، یه عالم غیب، یه معناش اینه. عالم الغیب نه، صفت خداست در قرآن، عالم الغیب و شهاده. امام عالم الغیب داریم در روایت، ولی در آیه قرآن عالم الغیب. عالم الغیب غیب یعنی چیه؟ وقتی غیب غیب نسبیه، غیب غیب نسبیه، یعنی مثلا پشت این دیوار برای کسی که این طرف دیوار غیبه، برای کسی که اون طرف دیواره شهادته، داره میبینه. اما بعضی غیب ها غیب مطلقه، هیچ کس بهش دسترسی نداره، اینم یک فضاست. دو تا سومی عالمی است یا عوالمی است، اسمش عوالم غیبه، اسم مثل عالم غیب. در اون عوالم غیب در پایین تر از اونها یک حجاب های غیبی زده شده است که در پایین ترین مراحل و پایین ترین درجات اون حجاب های غیبی عقل های تیز و سطح بالا و مرتفع که نسبت به امور لطیفه حالت دقت دارن و تعقل دارن، طاحت به سرگردونی و گیجی میخورن، تیه، مثل توی بیابون شما گم میشی نمیدونی کدوم طرف باید بری، چطور کامل متحیر میشی، بهش میگن طاحت. عقلهای لطیفه، عقلهای دقیق که در امور لطیف چی میکنن؟ در عوالم غیبی خدا، نه ذات خدا، در بعضی از اونم پایین تری ادنا ادانی ها، در پایین ترین درجات اون حجاب های غیبی اینها متحیر میشن. خب حالا که در ملکوت خدا چنین خبری است، در غیب خدا چنین خبری است، در عوالم هستی، در خود موجودات، بزرگان، انسان‌های خیلی سطح بالا نمیتونن فکر بکنن، نسبت به ذات خدا چی؟ میفرماید فتبارک الله، پس خدا بزرگتر است، با برکت‌تر است، عظیم‌تر است، خدایی که لا یبلغه بعد الهمم، همت‌های بعیده، یعنی همت‌هایی که امور خیلی دور رو عزم میکنن به دست بیارن. این انسان اصلا خیلی عزمشون قویه، خیلی قویه، اونم امام دارن تایید میکنن ها. انسانهایی که صاحب همتهای بعیده هستن، یعنی امور خیلی خیلی از دسترس دور و خارج رو اینا همت میکنن به دست بیارن و چه بسا به دستن میارن. حالا این میخواد از روحانیین باشه، میخواد از کروبین باشه، میخواد از ملائکه مقرب باشه، میخواد از انبیا باشه، میخواد از هر کی باشه، انسانها باشه. میفرماد خدا لا یبلغه بعد الهمم، همتهای بعیده به خدا نمیرسن، نمیتونه به خدا برسه. ولا یناله غوص الفتن، انسانهای فتن، زیرک، تیز، دقیق، با استعداد، با هوش، نخبه، نابغه، که اهل غواصی هن، میرن تو عمق مسائل. بعضی ذهن‌ها خیلی عجیبه دیگه. خب حالا یه خورده آدم گاهی با بعضی افراد آشنا میشه، بعضی کتاب‌ها، بعضی نویسنده‌ها، واقعا می‌بینه چقدر اینها ذهن‌های قوی داشتن. ابن سینا یکیشه، ملا صدر یکیشه، شهید صدر یکیشه، ابن عربی یکیشه. حالا من ابن عربی رو نمی‌خوام مثال بزنم چون اصلا سنیه، باش کاری نداریم، ولی در درون شیعه مثلا حالا ابو علی سینا رو مذهبش حرفه، افرادی هستن خب خیلی اینها انسان‌های دقیقی هستن، خیلی خیلی ذهن‌های قوی دارن. آدم وقتی پای درسشون، پای کتاباشون میشینه کاملا احساس حقارت میکنه، یعنی میگه من اگر میبودم هیچ وقت ذهن من به چنین مطالب و دقایقی اصلا نمیرسید، اصلا نمیرسید، 50 سالم میرفتم به فکر من نمیرسید اگر اون نمیگفت، تازه اون غیر معصومه. ولی این صاحب این چیه؟ غوث الفتنه، فتنه، کیس، زرنگ، عمیق، نخبه است و خیلی اهل غواصی هم هست. لا ینالهو، به خدا نمیرسن. و تعالی الذی لیس له وقت معدود، خیلی تعبیر قشنگه، متعالی است اون کسی که لیس له وقت معدود. معدود صفت وقته، وقت کلن معدوده، آفرین، وقت چه حالت حسه 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 تیکه 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 است، نقطه نقطه است دیگه، وقت زمان، درست شد؟ لذا اصلا خدا وقت نداره، این اصلا از عرصه وقت بیرون، زمانمند نیست اصلا. ولا عجل ممدود، عجل عمر کلن درش کشیدگی افتاده، ممدوده، کش داره، ادامه داره. خود این حالت عجل داشتن اصلا در مورد ذات خدا مطرح نیست، لذا ممدود بودن هم معنا نداره. خدا ممدود باشه، کشیده باشه، خدا معدود باشه، شدنی نیست. ولا نعتون محدود، خیلی تعبیر زیباست که این ستا رو با هم انسان بفهمه. معدود صفت وقت بود، تو ذات و حق وقت معدودیت افتاده است، در حق حقیقت اجل و عمر ممدود بودن افتاده است، در حق نعت محدود بودن افتاده است. توصیف با حد، یعنی چیزی که حد نداره توصیف پذیر نیست اصلا، چون نمیتونی جداش کنی، چون حد نداره چی جداش کنی؟ نمیدونم مطلب میرسه دیگه. چیزی که دو نداره اصلا، هم عرض براش متصور حتی نیست، امکان هم عرض نداره، امکان حد براش مطرح نیست، اصلا قابل درک نیست، به مشاعر نمیاد که بعد شما بخوای توصیفش کنی. لذا نعت نداره. وقتی نعتش فهمیده نمیشود چون ندارد، پس قابل بیان هم، پس هر چه بیان میشود توصیف او نیست، توصیف ذات نیست. سبحان الذی، طبیعتاً حضرت دارن از جوانب مختلف توضیح میدن که اگر خدایی داری تصور میکنی که ابتدا داره، اشتباه داری میکنی. اگر خدایی رو تصور میکنی که براش اول فرض داره، این خدا نیست. اگر خدایی رو تصور میکنی که براش غایت و علت متصور، خدا نیست. اگر خدایی رو تصور میکنی که امکان داره فانی بشه، تموم بشه، یک روزی کم بشه ازش، کاسته بشه، این خدا نیست. لذا فرمود سبحان الذی لیس له اول مبتدا، خدا اولی که اون اول آغاز شده باشه، آفریده شده باشه، ایجاد شده باشه نداره. چنین اولی، اولیتی برای خدا مطرح نیست. اولیت خدا اول مبتدا نیست. به خدا میگیم اول، ولی اولی نیستش که اول داشته باشه، یعنی اون اول، اول ایجاد شده، آغاز شده باشه. اول بودن خدا یعنی به سمت عقب که بری حد نداره، مبدأ نداره، قبل نداره، سابقه بر خودش نداره. ولا غایت منتها، خدا غایت و علت و انگیزه درش نیست که بخواد به اونجا خدا رو منتهی کنه یا خدا رو مجبور کنه به انجام کاری، اون انگیزه. ولا آخر و یفنا، خدا آخر و یفنا، خدا آخری ندارد که در اون آخر فانی بشه و تموم بشه. خب آقا اینا رو شما از کجا میفرمایی؟ سبحانه هو کما وصف نفسه، خدا اونطوری که خودش رو توصیف کرده هست. والواصفون لا یبلغون نعته، واصفون و توصیف کنندگان هم هیچگاه به توصیف خدا نمیرسن، نمیتونن خدا رو نعت کنن. خب حالا میرسیم به یک جمله بسیار بسیار مهم. این جمله خیلی کلیدی است. فرموده و حد الاشیاء کلها عند خلقه، همون آنی که، همون رتبه ای که میخواست مخلوقی را بیافریند، هر مخلوقی را آفرید، اون مخلوق خدا حد زده. فایدهش چیه؟ فایدهش دو تا مطلب حداقل. یک، هر مخلوقی محدود است، هر مخلوقی حد دارد، ما مخلوق بی حد نداریم. یک. دو، این که هیچ مخلوقی چون همه محدود هستن از حد خودش تجاوز نمیتونه بکنه، چون ابتدا داره، نمیتونه برگرده به قبل از خودش، قبل خودش رو دیگه نمیتونه درک کنه، چون قبل خودش قبلی نیست دیگه، چیزی نیست، قبلش ذات خداست. لذا این که میگن هیچ چیزی نمیتونه از حد وجودی خودش تجاوز کنه، جای بالاتر رو درک بکنه. هر کسی در یک روز، حالا شما حد یه وقتی زمانی و عرضی میگیری یا حد طولی بگیر، درست شد؟ طولی که بگیری هر پایینتری بالاتری رو نمیتونه بیابه. لذا مخلوق به طور کل پایین‌تر از ذات خداست، از ذات خدا را نمیتواند درک بکند اصلا، چون مبدع داره، حد داره، اندازه داره، چیز بی اندازه رو نمیتونه درک کنه. چیزی که بیرون از مشاعر وجودی او، از جنس او نیست، از سنخ او نیست، نمیتونه او رو درک بکنه. حد الاشیاء کلها عند خلقه، نزد همون جایی که آفرید مخلوق رو حدش زد. خب این فایدهش چی میشه؟ فایدهش چی میشه؟ حضرت فرمود فایدهش این میشه که نتیجه این میشود ابانتن لها من شبههی و ابانتن لها من شبهها، این باعث میشود نه خدا شبیه اشیاء بشود، نه اشیاء شبیه خدا بشود، یعنی بینونت کامل، هیچ شباهتی نیست. خود این که این مخلوق، مخلوق حد داره، اندازه داره، ابتدای وجود داره، فقر داره، ترکیب داره، مثل داره، نظیر داره، و دقیقا اینها هیچ کدوم رو خدا نداره، پس مخلوق به هیچ وجه شبیه خدا نیست. بله صریحه، داره نفی وحدت وجوده، صریحه، بله، نه واضحه، خیلی متعدد هم هست، یکی دو تا سه تا نیست، یعنی خیلی متعدد اینجور روایات. لم یحلل فیها، حضرت فرمود خدا هم در اشیا حلول نکرده که شی بگه من خدا رو یافتم، چون خدا در من حلول کرده، به اندازه من حلول کرده در من، من به اندازه خودم خدا لم یحلل فیها، خدا در اشیا حلول نکرده. فیقال هو فیها کائن، که گفته بشود خدا در اشیا هست. این جمله غلطه، هو فی الاشیاء کائن، خدا در اشیا هست، غلطه. این جمله میشه حلول. ولم ین عنها فیقال هو منها باین، خدا از خلق کنارگیری هم نکرده که بگیم خدا نسبت به خلق کنارگیره، در عزلته، چون بینونت، بینونت هم ارز از هم ارز نیست. بینونت، حالا با مسامحه عرض میکنم، بینونت معلول و علته، بینونت محیط و محاط، تعبیر قرآنیش اینه. بینونت وقت بینونت هم ارز از هم ارزه. اگر بینونت هم ارز از هم ارز باشد، غلطه که بگی خدا بینونت داره از خلق، چون اگه بینونت داشته باشه یعنی اینا دو چیز در عرض همان، خدا به مخلوق حد میخورد، خدا خلق نیست، خلق هم به خدا حد میخورد، خلق خدا نیست، اینا دو چیز در عرض هم هستن، اون جدا این جدا. لذا فهمید لم ینعنها، خدا دور نشده، دوری پیدا نکرده از مخلوق که بگی خدا دورتر از این مخلوقه یا از اون مخلوق، نه، بلکه خداوند چون محیط به کل مخلوقات، به فعلش، به علمش، به اشرافش، به احاطهش، به مشیتش، به امرش، به ارادهش، به فعلش، چون اینطور هست، ذره ای از ذرات عالم، سر سوزنی از فعل خدا و احاطه خدا دور نیست. لذا شما نمیدونید که خدا دور از اشیاء، دوری نیست. وقتی ذره ذره عالم مخلوق خداست، در اون آن اول خلقت نیازمند به خداست و در آن بعد هم نیازمند به خداست و در تمام آنات محتاج محض به عنایت خداست، که اگه عنایت خدا سر سوزنی از اون برداشته بشه معدوم میشه، وقتی چنین حالتی هست میشه که خدا دور ازش؟ دور نیست دیگه. فیقال له عینه، خدا دور نشده از خلق که بگیم خدا کجاست، چون خدا اصلا کجامند عینه عینه ای نیست اصلا، بلکه خدا محیطه. خیلی تعابیر دقیق جامع و زیباست. لکنه، پس خدا چطوره؟ لکنه سبحانه احاطه بها علمه، همین تعبیری گفتن، خدا محیط است، علم خدا محیط است به اشیا. و اتقنها صنعه، اصلا اینکه اشیا اینطور متقن آفریده شدن، شاید بشه گفت این اتقان صنع یه معنی جدیده ها، معنی جدید از این حدیث داریم میگیم، مفسری من ندیدم تا حالا بگه، الان به ذهن خودم همین الان آمد، شاید بشه گفت این اتقان صنعی که تمام اشیا رو خدا محکم آفریده، ناظر به همون پیوند ذرات وجودی هر شیئی باشه که اصلا پاشیده نمیشه. یه اتقان صنع داریم، نظام کلی عالم تدبیر با هم منظم، عوالم با هم دیگه مرتبطن، یه اتقان صنع اینه. یک اتقان صنعی که خود شما انسان رو به تنهایی که با هم بسنجی خیلی جامع خدا آفریده، سرت، پات، دستت خیلی زیبای، فلان درخت خودش زیبای. یک اتقان صنع اینه که اصلا ذره ذره عالم چرا از هم نمیپاشه، چه چیزی اینا رو کنار نگه داشته و هم چسبونده. درست شد؟ اتقان سن، متقن، محکمه، هر شیء ساخته شده محکم ساخته شده، اصلا در نمیره. درست شد؟ البته خدا برای این سنش و اتقان سنش زمان هم گذاشته ها، یعنی اشیا رو برای زمان هم قرار داده، یعنی ممکن عجلش تمام بشه، بحث دیگه ای اون، ولی خودش در اون فازی که در اون زمانی که باید باشه، در اون عجل خودش متقن سنش، اصلا گسستنی نیست، شل نیست، بی حکمت نیست. خب خداوندی که ذره ذره و شی شی را اینطور متقن و محکم در درون خودش به هم گره زده و حافظش هست و احصاها حفظه و خود خدا هم داره آن به آن این را حفظ میکنه، این از خدا دوره؟ خدا از این دوره؟ نه، خدا اصلا فعلش در اینا نافذه، اینها بنده به فعل خدا هستن. پس این جملات همه با هم معنا میشه ها، درسته؟ این چند جمله همه با هم بود. لم یحلل فیها فیقال هوک فیها کائن، ولم ین عنها یا ین عنها فیقال هو منها باین، ولم یخل منها فیقال له عینه. پس موضوع از چه قرار است؟ لکنه اینطور است ام که خدا احاط بها علمه و اتقنها صنعه و احصا حفظه. و به خاطر همین مطلب هست که جمله بعدی میاد، لم یعذب عنه خفیات و غیوب الهوا ولا قوامز و مکنون ظلم دجا ولا ما فی السماوات الاولى الى الارضین السفلى. پس بنابراین وقتی خداوند چنین احاطه‌ای به لحاظ فعلش و علمش و اشرافش به اشیاء دارد، معنا داره چیزی که باشه موجود باشه اما خدا به او اشراف و علم نداشته باشه؟ نمیشه. لذا لا یعذب. این طور که انسان بره جلو، این یعنی از ابتدایی که امام شروع کرده این همه منظمه، هر جمله نتیجه جملات قبله، هر جمله بعد زاییده مطالب قبله، اینا همه با هم مرتبطه کلام. لذا حضرت میفهمند لا یعذب یا لم یعذب. لم یعذب اصلا در عذوبت نرفته، به خفا نرفته، در نرفته از خداوند. امور مخفی در هوا غائب در هوا و امور پیچیده مکنون و مکتوم و سری در تاریکی های دل شب و نه در آنچه در آسمان های بالاست و نه آنچه در زمین های پایین هست. چرا؟ خب به خاطر اینکه لکل شیء منها حافظ، برای هر شیء باید خدا حافظی قرار بده. این حافظ چی هست؟ بحثی است. لکل شیء من الاشیاء حافظون، شما بذارید ملکون، درسته، هر چیزی ملکی برش موکل حفظش کنه. شما بفرمایید که رأسی از رؤوس مشیت خدا، درسته، هر شیء باید یک تعلقی از مشیت بهش باشه که این حفظ بشه. لکل شیء منها یعنی هر چیزی از این اشیاء حافظی دارد. حافظ کی قرار داده؟ خدا. پس خود این شیء از خدا مخفی نیست، چیز از چشم خدا دور نمیفته. و رقیبون، کسی که مراقبش هست. و کل شیء منها به شیء محیطون، هر چیزی از این اشیایی که خدا آفریده به یک چیزی محیطه. خود عالم مخلوقات، خدا رو بذارید کنار، خود عالم مخلوقات در درون خودش محیط و محاطه. لکل شیء منها محیطون، هر چیزی باز یک چیزی محیطه برش هست. ولی خداوند والمحیط به ما احاطه منها، خدا باز محیط به کل هست. از خود مخلوقات رو خدا بعضی رو به بعضی حافظ قرار داده، بعضی رو حافظ بعضی، بعضی رو نگهدارنده بعضی، بعضی رو به پادارنده بعضی قرار داده و خودش هم به پادارنده و محیط به کل هست. این تا اینجای حدیث، ان شاءالله ما بقیش هم باز در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.